مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من 22 سالمه، از اروپا دارم زنگ میزنم. بعد من مشکل من اینه که من با یه پسری 3 ساله دوست بودم. بعد این پسره دو سه هفته پیش اومده پیش من و به من گفته که این الان 6 تا 8 ماهه دیگه احساسی به من نداره و فقط مثلا بازی میکرد. یعنی هر وقت به مثلا میگفت که دوست دارم دروغ بوده، یه رولو داشت بازی میکرد. بعد الان چند مدت، یعنی در حال این که ما دوست بودیم، با یه دختر ایرانی دیگه هم دوست شده. بعد یعنی در کل اصلا کنتاکت رو با من قطع کرد. یعنی اومده یک مرتبه همه چی رو گفته، تمومش کرده، بعد رفته. یعنی اصلا نمیخواد دیگه منو ببینه و با من کنتاکت داشته باشه.
نفهمیدم. صبر کن. خب یه همچی توفهی رفته، شما چرا جشن نمیگیرید؟ یه پسری با تو بوده، یه عالمه دروغ بار تو کرده، چند ماهیست با یکی دیگه بوده، تو حالا ناراحتی که با تو کنتاکت نمیگونه؟ خب نکن.
نه آقای دکتر، منم نمیخوام دیگه ببینمش. یعنی من همچی آدمی واقعا دیگه نمیخوام. ولی مشکل من الان اینه که ببخشید اینجوری میگم، ولی من واقعا میخوام فوشش بدم. من میخوام واقعا
به من فوش بده. یعنی چی؟ خب حال تو که حال رزو بدتره. یعنی چی؟ یه آدمی اومده، اولا تو تو این سن و سال، 3 سال دختر 19 ساله چرا موضوع جدی گرفت؟ بعد با تو دوست بوده.
اون موقع 19 سالم بود.
حالا بعد با یه دختری، با پسر دوست بودی که معمولا دوستی این زمان همینه، بعدم رفته، بعدم حالا تازه اتفاقا خیلی هم باید تشکر بکنیم، ولی گفته بابا جان من علاقه بین من و تو دیگه نیست، یا من دیگه اونقدر علاقه ندارم، با یک کسی دیگه هم هستم، برو دنبال کار. شما باید بگید خداحافظ، برو جشن بگیر.
ولی اون الان 8 ماه که با من بوده، بعد دروغ بوده. یعنی
خب معلومه دروغ بوده. خب نداشت. مگر از 100 تا مردی که به زنا میگه دوست دارم، خیلی هاشون همینجوری هم، خانم هم کمتر، ولی اینجوری هم عادیه. انگار مثل که من برگردی بگی من شنیدم کسی مریض شده یا مرده. خب معلومه. یعنی چرا فکر میکنی یه اتفاق عجیب و غریبی افتاده؟ بله، یه آدمی بوده، رابطه رو ادامه داشت. عزیز، آدم ها وقتی با کسی هستند و علاقه مندن، خب به تدریج علاقهشون کم میشه. ولی دلیل من روز اول اعلان کنند، اما صبح که به هم میرسن که من خواستم به تو بگم 2 درجه علاقه من به تو کم یا زیاد شده. خب معلومه اینجوری. بله، حالا تازه اتفاقی نیفتاده. یه آدمی است با تو دوست بوده، حالا نمیخواد دوست باشه، رفته. تموش. دیگه تو چرا حالا اینقدر عصبانی؟ بعد میخوای پیداش کنی فوش بشه. خب به من بده فوشا. فرقش چیه؟ چرا دلت به اینا خوشه؟ چرا به خودی هرس میخوری؟ اگر معتقدی
که نظرتون حتی با یه نامه چیزی هم این فوشا رو مثلا ندم،
نه. نه چه فوشه؟ آخه تو الان من میگم چی بگی بهش؟ میگی بهش که چرا دروغگویی؟ خب عادیه.
بله.
خب میگه دروغگو. همچه حرفی عجیب و غریب نیست. او که خودش قبول داره بیچاره، اومده به تو گفته بابا من چند ماهی
زمین علاقه نه. آقای اومده بود فقط پیش من که به من بگه که یه احساسی به من نداره و با این، یعنی خواست با یه دروغ از اون دوستی بیاد بیرون، یعنی با فقط نصفشو درست گفته بود. بعد من رفتم اونجا تو مدرسه‌اش، بعد یه همکلاسیشو پیدا کردم، بعد اون به من گفت که یه دختر دیگه هم در کار هست، یعنی پسره با یه دروغ این دوستی خواست بیاد بیرون.
خب بیاد، یعنی چی فرقش چی؟
آمده رو راست هم نبوده.
نه رو راست چرا اومده گفته به تو علاقه ای ندارم، تو میخوای بگی علاقه داره؟
نه ولی خب نیمه نصفش فقط به من
گفت. فرقش چیه؟ حالا من نمیدونم تو چرا دنبال کشف حقیقتی، مگر بی خودی آدم زندگیشو میذاره ببینه مردم راست میگن یا دروغ میگن؟ یه رابطه بوده یا آدمی اومده بعدم به تو میگه نه، اصلا برفرض که خواسته اینو بگه که تازه نشوندنه گرفتاریشه، وادارش کردن اینو بگه که نشونه گرفتاری بیشترشه، به درد هم نمیخورید عزیز. او برگشته به تو گفته من نمیخوام تو این رابطه باشم. قرار نیست که راست یا دروغ بگه. مثل این است که کسی بیاد مثلا ماشین تو رو بدزده، بعد بگه من فقط میخوام ببینم قدش مثلا 5 فیته یا 6 فیته، چه فرق؟ یا برگردی بگی یکی رو کشتن، فقط من میخوام ببینم که فرض کنید که با 2 تا چاقو کشتنش یا 4 تا چاقو کشتنش، فرقش چیه؟ اون جزئیات برای پلیس و یک کسی مهمه، ولی مسئله اصلی مرگ اون آدمه. تو هم یه رابطه با یه آدمی داشتی تموم شده، ناراحتی تو میفهمم، عصبانیتم میفهمم، ولی واقع بینانه نیست، یعنی نوعی که مسئله رو مطرح می‌کنی. خیلی راحت میتونی بگی من از یه رابطه 3 ساله‌ای بیرون آمدم یا به هم خورد، از این بابت ناراحتم و اون آدمم احتمالاً دلایلی داشته برای این کارش، ولی به هر حال من اینجوری به این رابطه نگاه نمی‌کردم که اون نگاه می‌کرده. حالا که تموم شده من جای
دیگه اونم الان رفته، چیزای دوستیمون و اینا رفته، مثلا به یه کسایی تعریف کرده که من اصلا نمی‌شناسم، بعد من خیلی بهش مثلا چیز می‌کردم، تراستش می‌کردم که مثلا چیزایی که من بهش تعریف میکنم پیش خودش میمونه، ولی اصلا کامپلت اصلا.
خب عزیزم، اولا شما یه ذره جوونید، هر وقت دلت میخواد حرفی رو که میخواهیش یه کسی نشنوه هرگز به هیچ کس نگو. تویی که نمیتونی راز و حرف خودت رو نگه داری، دیگری برای چی نگه داری؟ برای تو این سن و سال اصلا کی گفت؟ حالا از اون بودش اصلا تو چه رازی داشتی که او بره بگه؟ خب بره بگه.
من مثلا مشکلایی که با خودم داشتم مثلا بهش میگفتم.
خیلی خب، حالا اگر یه همچی توفهی هست که آنچه که مربوط به تو هست و رفته به دیگران گفته، که خب نشون میده چه آدمیه. حالا چه هدفی داشته از این کار؟ تو که اینو 3 سال
میگی. دیگران گفته؟
آها، چرا رفته به دیگران این حرفا؟
بهتر جلوه بده. خب مثلا منو بد کنه، ولی منو خودشو، ولی که مثلا به دیگران توضیح بده که من چقدر بدم و چقدر خوب که مثلا از این دوستی اومد بیرون.
خیلی خوب، دیگه بهتر. دیگه حالا اصلا فرض این که ببین چه آدم پست بی شرفی هم هست. حالا تو چی میخوای براش؟ خب اگر این چنینه که او به قصد بزرگ کردن یا مهم کردن خودش، حالا اصلا اونا کی هستن، تو رو داره خراب میکنه، که دیگه تهمونده اون احساسی هم که تو داری باید دور ریخته بشه. تو باید به یه چیزی به خودت بگی و قبول کنی که این آدم مناسبی نبود، این آدم خوبی که تو میخواستی نبود، این آدم خوبی.
همین فکر ازتون اتوش بیام بیرون، یعنی نه نامه ای بفرستم،
نه برم مدرسه بشم. چی بهش بگی آخه؟ تازه 4 تا یه چیز دیگه میگیره، میره 7 حرف دیگه میزنه، اذیتت میکنه. عزیز، ما عزیزانمون، نزدیکترین عزیزمون وقتی مرد میریم توی قبرستون خاکش میکنیم، میام بیرون، تا یه جسد مرده گندیده فاسدی رو اینور اونور برای خودت، برای چی میخوای ببری خودتو اذیت کنی؟ خیلی راحت و آسوده حرف این است که این پسر اونگونه که من فکر میکردم نبود و نیست، لیاقت منم نداشت، من خوشم میامد ازش، برای که جور دیگه راجبش فکر کنم، حالا متوجه شدم یک کسی دیگه است، یه جور دیگه است. بله، اصلا همه اینا نه، او پسر خوبی، منو نمیخواد. من وقتی کسی نمیخوادم که او رو نمیخوام. ما که تو دنیا قرار نیست گدایی عشق و محبت بکنیم. یک کسی نمیخواد نخواد. به اندازه کافی آدما هستن که آدمو بخوان. و آدم باید بره توی رابطه‌ای که دو طرف هم دیگه رو بخوان. اون نمیخواد به هر دلیل.
الان 6-8 ماه داره چیز میکشه، یه دراگی رو میکشه. بعد اصلا من همه چی رو پنهان کرده بود و من هیچی رو نفهمیدم.
خب من فکر میکنم تو بهتری بری عاشقی همچی تحفه‌ای بشی. ول کن عزیز، برو دنبال کار، خاکش کن، از قبرستون بیا بیرون، یه فاتحه براش بخون، خودت هم رها کن، اگه دلت هم میخواد برو جشن بگیر که همه اینا رو زود فهمیدی، خلاص شدی قبل از اینکه اذیت بشی و آسیب ببینی، برو دنبال زندگی ازش بیاموز، ولی بهش نیاویز، آویزون بهش نشو، بیاموز یه چیزی ازش یاد بگیر. دختر باهوش هستی، مواظب خودت باش، دنبال نمیدونم فحش و انتقام و اینا هم نباش، اون مشکلی رو حل نمیکنه. آقا
دکتر یه چیزی دیگه میتونم بگم، این پسر که الان رفته، من اصلا تو این 3 سال که با این دوست بودم، من از دوستی داشتم، یعنی اصلا به اعتماد به نفسم خیلی پایین بود، بعد این که اومد با من دور شد، یه جورایی اعتماد به نفسم اون بالا رفت.
نه اون نیورده بالا، اینا تصورات و تخیل خودت هستن. اعتماد به نفس، حرمت نفس، باور خود ماست راجع به خودمون، به دیگری ارتباط نداره. حالا اون اومده، حالا یکی دیگه بهتر از او پیدا میشه، ولی نه بدتر از او. مواظب خودت باش، تو انتخابات هم دست گلاب نده. برای خوشحالم با صحبت کرد. مرسی عزیز، خداحافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
سلام.
سلام به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرین هم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانه.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانه خودشه.
چه شماره تلفن آسینی هم داره؟
310 777 777 9 310 777 777.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر، حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
MHF Records proudly presents Farima Shahras live in concert. یکشنبه 8 می 2011 at Hilton Grand Ballroom در شهر Woodland Hills. رهبر ارکستر کاظم عالمی. تلفن اطلاعات 818-219-6318 و یا 818-451-9550. فریما شهراز.
همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر رشکان جلیلی در برنامه کارشناسان درباره جلوگیری از درد آرتروز زانو و پیشگیری از جراحی با روش طبیعی و بدون عوارض جانبی صحبت می‌کنند. 310-453-8393.
شنوندگان گرامی به 671M KIRN گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر، حالا که من موردی که دارم در مورد دختر 14 سالمه که خب من همسرم از وقتی خود اختلاف نظر داریم. خانم من یه خود معمولا سخت میگیره، حالا خب برعکسش من شاید زیادی آسون میگیرم. آخرین موردی که پیش اومده اینه که دخترم میخواد بره خونه یکی از دوستاش که البته ما نمیشناسیمش، حالا من شاید یک بار دیده باشمش اگه اونی که فکر میکنم باشه، که البته توی محل خودمون نزدیک به ما هست و خب خانومم خیلی مخالفت میکنه و خیلی نگرانه، میگه ما نمیشناسیم.
نصب کنید آخه، شما به من بفرمایید که شما چند فرزند دارید؟
ما هم یکی داریم.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از اورنج کانتی.
شما چه مدتی از امریکا تشریف دارید؟
8 سال.
این دختر خانم ایرانیه یا غیر ایرانیه؟
این دختر فکر میکنم حالا یا چاینیز یا فیلیپینی باشه.
خب برای کجا کی میخواد بره، برای چه مدتی میخواد بره، یعنی چی؟
این برای امشب میخواد بره که شب اونجا بمونه و صبحم برگرده.
خب چرا میخواد شب بمونه؟
بعد دوستان دخترای 14 ساله تینیجر، حالا بعضی وقتی یکی دو بار بعضی از دوستاش اومدن.
شما به من بفرمایید که تون خونه پدر و مادر این دختر خانم اونجا زندگی میکنن؟
فکر میکنم طبق اون چیزی که دخترم میگه، ولی خب میگم مشکل اینه که من خودم
نه خب اونو باید دونست. یک دومی که تون خونه غیر از این دختر خانم بچه دیگه ای هست یا نیست؟
نه اونا تا اونجایی که میدونم.
نه ببینید عزیز، تو این گونه موارد دو تا مسئله مطرح است. یکی این که بچه ها میتونن برن اونجا خونهای دوستاشون بخوابن، یک شرطش این است که پدر و مادر باشن اونجا و ما یه شناختی داشته باشیم که مطمئن باشیم در یه حد اقلی اونها مثل ما مواظب و مراقب بچه ها هست. دوم این که تو اون خونه بچه بزرگتر، مثلا دختره از جنس مخالف، یعنی پسر بچه بزرگتری اونجا نباشه. اگه این دوتا شرط نباشه اونقدرها مسئله نیست. یعنی اگر پدر و مادر هستند، دوم در حدی که یه آشنایی ساده است میده. برای این کارم میتونید خیلی راحت یکی از شما تلفن کنید که دختر من، دختر شما دعوت کرده که دختر من بیاد اونجا، من فقط خواستم ببینم که شما باش راحت هستید. بعدم میدونید ما به هر حال دلمون خواهد یه مواظبت و مراقبتی داشته باشیم، آگاه باشیم که دختر ما کجا میره، با کی در ارتباطه. خوشحال میشیم شما رو هم ببینیم. شما خودتون نظرتون راجع به این موضوع چه است؟ بنابراین از اون گفتگو رو بعدن کش بدید، در دقیقه 15 دقیقه حرف بزنید، ببینید مادر این پدر کی هستن چی هستن. این شماره یک. دوم، تو همین فرصت ها ازشون سوال کنید شما فرزند دیگه ای دارید؟ اگه گفت یه پسر 18 ساله دارم، نفرستید. یعنی به همین سادگی. ولی اگر برگشت نه. که یا دخترند و یا بچهای کوچکتر هستن، چه پسر و دختر، ما دیگه جای نگرانی نیست. مادام که پدر و مادر هستند و تا زمانی که بچه بزرگتر از بچه شما اونجا نیست، تقریبا هیچ وقت جایی نگرانی نداره، مگر اینکه بچه ما یه مشکلات داشته باشه یا اون آدم. حالا به من میگید خودتون دختر خودتون رو چگونه توصیف می‌کنید؟ یعنی او رو چگونه دختری میدانید و میبینید؟
مال بنزما که خیلی دختر خوبیه، خیلی هم رو راسته.
خب بعد به شما میگید چرا خودش عیبش که دخترم چرا میخوای بری اونجا بخوابی؟ خب بمون مثلا تا 12 من میام عقبت برات میگردونم. جوابش به شما چیه؟
من زمو میگه که میخوایم فان داشته باشیم با هم دیگه.
خب چه فان؟ چه فان؟ فان روزم میشه داشت. شب برام شما میخواد بگید بخوابی، دارم تو خواب که نمیخواد فان داشته باشه.
اینا خوابشون که البته معمولا نمیدونم حالا تا یک و دو نصف شب احتمالاً یه خورده.
حالا فکر کنید مدتی است که با هم دوستند این دوتا؟
اینا چند ماهی هست. حالا دقیقش رو نمیدونم، ولی خب چند ماهی هست که.
خب آخه ببینید مهمش این است که ما درگیر آشنایی و قسم از آشنایی شناخت نیست دار، چون شناختی به این راحتی ها ممکنه، ولی آشنایی با دوستان فرزندان باشیم. مثلا چه نوع و چه قماشی هستن، از لباسشون، آرایشون، برخوردشون، حرف زدنشون، بعد پرسش‌های عمومی، مثلا درسشون، کارشون، کار پدر و مادرشون، کی آمدن، مطالبی از این قبیل که نشون بده تصویر کلی عیب و ایرادی نداره. یعنی شما با یه دختر 14 ساله تک نمیتونید اینقدر کم اطلاع باشید. یعنی به نظر من اطلاعات بیشتری میخواد. این اطلاعات هم نه از سر شک، بلکه از سر کنجکاوی و حقیقت، برای که بدونید که هست و چه هست احتیاج بهش دارید. اینه که مهمه که این دختر بچه خانم دیگه یه سال اومده امریکا یا اینجا متولد شده، مهمه که پدر و مادرش هستند و مواظب و مراقب بچه هستند، مهم اینه که خواهر برادری داره یا نداره، مهم اینه که ای بس با این دختر خانم فرض کنیم پدر بلاش جدا شدن با پدری زندگی میکنه. خب وقت من موافق نیستم، برای اینکه اینجا یه موضوع مسئله دیگری مطرحه به طور کلی که من وقت باش راحت نخواهم بود. نتیجتا شما یه مقدار اطلاعات میخواید و بعدم اصلا خجالتی نداره که شما این گونه هستید. یعنی خیلی راحت و آسوده میتونید به دخترتون بگید که دخترم، ما باید محیط اطرافمون و شرایطمون رو مواظب باشیم. الان من و تو هم نمیتونیم ساعت 12 شب بریم داونتاون لس آنجلس. نه تو عیب داری نه من، ولی اونجا جای درست و مناسبی نیست. ما هم قرار نیست خودمون رو تو شرایط و موقعیتی قرار بدیم که ضرر و خطرهای متوجه ما باشه. تو رو میشناسیم، دختر خوبی هستیم، ولی این تشخیص منم که پدر تو هستم و در خصوص آدم‌ها به این راحتی نمیتونم بدم. ما اون خانواده رو نمیشناسیم، دلمون میخواد باشون صحبت بکنیم، دلمون میخواد یه شناختی از اونا داشته باشیم. اطلاعاتی که اولا همین رو میتونید از دختر بپرسید، خواهر داره، برادر داره، پدر مادر با هم زندگی میکنن، هر دو هستن، شغلشون چیه، کارشون چیه، این اطلاعات رو میتونید بگیرید. اگه اینا رو اون نمیدونه دیگه جایی نداره. من نمیتونم برم خونه کسی که حتی راجبش چی نمیدونم یا کم میدونم. پس بنابراین شما یه گفتگویی باهاش تو این زمینه‌ها داشته باشید و بعد از اون اگر گفتم پدر و مادر هستن، هر دو با هم زندگی میکنن، شب در خانه هستن، پسر بزرگتری از دختر شما در اون خانه نیست، من دلیلی برای مخالفتتون نمیبینم. ولی اگر هر کدوم از اینا نیست، به نظر من شما باید بگید نه. تازه هنوزم میتونید راضیش کنید که شما 12-1-2 هم که خواستید، هر وقت خواستید من امشب یه کارهایی دارم میشم فیلم میبینم، تلفن کنم میام میارم که بیا اینجا بگه فردا صبح من برات میگردونم. البته معناش این نیست که بچه‌ها کارهایی رو که شب میتونن بکنن روز نمیتونن بکنن، اما مهمش این است که شما نشون میدید در یک کلیاتی مثل رانندگی که باید یه اصولی رعایت کرد، اون اصول رو باید رعایت کنه، ولی چون مدتش کمه. اگر به من گفتید 3 سال با هم دوستن، رفت و آمد میکنه، دختر رو میشناسیم، خیلی فرق میکرد. خب شما اطلاعاتی اونقدر نراجبه حتی دختر دارید، نراجبه خانواده‌اش. خب اون وقت این دیگه کار درستی نیست. این درست بسته این که آدم بره تو دواخونه یه دوا برداره بگه این احتمالاً دوای درد منه. خب نیست دیگه. اونو من باش راحت نیستم. یعنی بدون اطلاع نمیشه. و بچه‌ها هم باید بهشون گفت شما از ما یه انتظاراتی دارین، ما از شما انتظار اطلاعات رو داریم. اطلاعات دقیق و درست که پاسخهایی برای این پرسش‌های ما داشته باشید و بر اون اساس باید حرکت کرد. چون نمیشه گفت باشه یا نباشه. ما یه مقدار قابلیت انعطاف یا فلکسیبیلیتی تو این زمینه ها باید داشته باشیم، مخصوصا در اینجا بین دو تا دختر دوستی که مایل هستن با هم باشن، اگر حداقل دختر خودمون رو میشناسیم که خوبه و تو اون خانه شرایط کمی غیرعادی نگران کننده‌ای نیست، خب میشه باش موافقت کرد. بله من همیشه تو این گونه موارد پیشنهاد دیگری دارم که اون بیاد اینجا، او بیاد اینجا خونه ما. یعنی شما میخواید با هم باشید، خب بیاد اینجا. ولی اگر تو اصرار داری که بری اونجا، اون دلیل چرا اون نیاد اینجا رو هم برای ما بگو، چرا اون نیاد اینجا پلوی تو و در نتیجه باش راحت باشید.
درسته، خیلی ممنون. البته من خودم هم توده بودم که خب برای اطلاعاتی بگیرم، حالا شاید نه به این دیتیلی که شما گفتین که خب الان خیلی برای مفید بود این چیزایی که فرمودین. مثلا یه مسئله‌ای که بین من و خانمم هست، میگم فکر کنم ما دو تا رو باید با هم مخلوط کنیم یه چیزی از این مسئله در بیاد.
معمولا چیز بهتری از توش در نمیاد. خب
خانم من اصولا یه حالتی داره، فوراً میگه نه. یعنی حالا من میگم خب عزیزم، حالا من مثل تو، من
نه
مثل
خب. نه همسرتون چی آخه؟ نه هر گفتن نه رو من میفهمم، ولی چرا نه؟
اون فقط میگه نه، میگه چون ما نمیشناسیم. نه
نه آخه این خب نه سب کنید نه من حرفش رو موافقم، ما چون نمیشناسیم نه، ولی وظیفه مادر هست که بشناسه دوستای دخترش. بنابراین
نه خب منم نظرم همین است. منتها میگم قبل از اینکه نه رو بگی خب یه خورده سوال جواب کن، بگو حالا چی هستن کجا هستن.
نه من نمیگم سوال جواب کن، نه موضوع با من شما اینجا فرق داره. نه عرض من این است که وظیفه من به عنوان پدر و مادر اینه که آشنا باشم با دوستان فرزندم حتی قبل از اینکه به همچی شبی برسه. یعنی شما دخترتون وقتی میگه من یه دوستی دارم، کیه، اسمش چیه، بیارش اینجا یه چایی با هم بخوریم، بیاد، پدرش کجاست، مادرش کجاست، کی اومدن، خواهر داره، برادر داره، چی کار میکنن، نوع کارشون چیه، مادرش کار میکنه، پدرش چی کار میکنه، اینا مهمه عزیز. برای که اینا اون محیطه. این درست مثل این است که من به شما بگم بریم غذا بخوریم، میپرسم چه نوع رستورانی دوست دارید، یا اونجا گارسون میاد میگه چه غذایی میخوای. آخه ما یه حد اقلایی از آشنایی رو باید داشته باشیم تا بتونیم انتخاب درست بکنیم. بنابراین موضوع من در این گونه موارد این نیست که همسرتون میگه نه من نه ایشون نمیپذیرم. چرا؟ برای که وظیفه مادر این هست که درباره دوستای بچهش حتما بدونه. ببینید من بارها عرض کردم مثلا تو این سنی بین 12 تا 22 به من بفرمایید بزرگترین عاملی که بچه‌ها رو میتونه بسازه یا ویران بکنه، یا بزرگترین توصیه تربیتی من به پدر و مادرها چیه؟ اینه که دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. ماجرای دوست ماجرای کم اهمیتی نیست که من شما نسبت بهش بی‌اعتنا باشیم. بنابراین روزی که من به عنوان پدر و مادر خیلی راحت به دختر 14 سالم میگم نه، خب بسیار خوب، وظیفه من به عنوان پدر و مادر چه بوده؟ دانستن شبکه دوستان فرزندم و خبر از اونا داشتن. این وظیفه منه، نه اینکه او باید به من بیاد خبر بده. من باید دنبالش را بیفتم، من باید بشنومش. من حتی بچه‌هام که کوچک بودن منزلمون دو طبقه بود، وقتی دوستای تازه می آوردن من میرفتم طبقه بالا میشستم، گوشم پایین بود ببینم اینا با هم چی میگن، چون برای من مهم بود نوع گفتگوها چیه. حتی یکی از این بچه‌ها رو متوجه شدم که پسری است که نوع حرف زدن و ایناش خوب نیست. بعدم بدون که بچه‌هام هیچی بگم، هر وقت که او می‌خواست بیاد من برای بچه‌های برنامه بهتری می‌ذاشتم که با او به هم می‌زدم. و بعد از اینکه یک ماهی من بچه‌ها رو از او دور کردم، اون بچه‌م رفت دنبال کارش، من خلاص شدم. هرگزم بچه‌های من نفهمیدن من با این رابطه مخالف بودم، در حالی که همسایه بود. خیلی ساده. خب من شما قراره یه مقدار هوش و عقلمون رو به کار بندازیم، مسئله رو حل کنیم. بنابراین نه جواب بله شما کپته ندادید، درسته، نه جواب نه ایشون. وظیفه شما هر دو نفر اینه که مثلا وقتی یه فرزند داری، اونم یه دختر، اونم دختر 14 ساله، اونم دختری که چند سالیست اینجا هست و یه پاش تو ایرانه یه پاش اینجاست و توی خانواده ایرانیه، من و شما قراره درباره دوستاش بدونیم، چون مهمترین عامل ساختن و ویران کردنش دوستاشن تو این سن و سالی که الان اون هست. پس بنابراین شما باید میدانستید. حالا نمیدونید، یک بدانید، دو حتی بگید شما که میخواید با هم باشید بیاد اینجا با هم باشید. برام این خاطر از اون بابت هم آسوده خواهد بود. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. بله خیلی ممنون
آقای. خواهش می‌کنم. بسلام. شما نجمن دو دقیقه تا پیام هاست من ازش استفاده کنم. کنفرانس عشق ازدواج و خانواده رو پنجشنبه 12 ماه می در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره عشق است، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، مراحل این آشنایی و ازدواج و مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی. پنجشنبه 12 ماه می کنفرانس عشق ازدواج و خانواده. از روز سه شنبه 17 ماه می کنفرانس حال و آینده ایران، نگاهی به اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یا حال و آینده ایران رو در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. کنفرانس حال و آینده ایران از سه شنبه 17، نه این سه شنبه سه شنبه 17 ماه می در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد. همچنین در روز شنبه 28 ماه می در مونترال کانادا هستم، دو کنفرانس دارم، 11 تا 3 بعد از ظهر دورایها یا بحرانهای زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی در شهر مونترال هست. و روز یک شنبه 29 ماه می در تورنتو کانادا هستم و یک کنفرانس از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر به مدت 9 ساعت خواهم داشت تحت عنوان کودک درون با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری شرایتون شهر تورنتو هست. و بالاخره سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از کوپنهاگ در دانمارک که از روز سه‌شنبه 19 جولای آغاز شده و تا پنجشنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه. از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه هستیم. اگر مایلید در این سفر با ما باشید که احتمالاً ظرف 1-2 هفته آینده، اگر نه هفته آینده سولد اوت خواهد بود، هم طور که کشتی قبلی سولد اوته، میتونید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشریف دارید با 1-818-708-0232. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
آخ جون، تابستون داره میاد.
میدونم چرا انقدر هیجان داری. حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری.
واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه موهای بدنمو در درمابل لیزر کردم، دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم.
منم بالاخره تصمیم گرفتم موهای بدنمو لیزر کنم.
داری میری درمابل؟
معلومه دیگه، همون جایی که تو و دوستای دیگه هم رفتین. همه میگن مطمئن ترین سرویس، جدیدترین ماشین‌های بدون در، پزشکای مجرب و نرس‌های با تجربه فقط در درمابل. 866 444 6414.
تو چرا انقدر تونتون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله. مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
تو میدونی میتونی دیلر رو، کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تازه بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. گاه دیلرها قادر به تعمیر CVT ترانسمیشن یا صدمات ناشی از ورود آب به داخل ماشین یا چراغ های جلو نیستند. برای دریافت خسارت از کمپانی های اتومبیل سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
با سلام، در برنامه حمایت خانواده این هفته درباره خدمات سازمان حمایت خانواده، سلامت روان و روز مادر و مهمتر از همه مادر بزرگهای گل و اینکه چگونه با آنها رفتار مناسب داشته باشیم گفتگو میکنم. همین شنبه 8 بامداد با من شیرین نوروی روانشناس بالینی همراه باشید. پرو فامیلی گروپ 818-390-44.
For the best deals on certified pre-owned BMWs and all brand new 2011 BMW models, call or visit the Persian Center at Valencia BMW in Valencia. 1-800-238-6092. Valencia BMW.
شنوندگان گرامی، به 678M KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
باش کن بفرمایید.
پرسشی از شما داشتم در مورد اینه که بخش عظیمی از جامعه ایران، بخش سنتی شغلن، به تداوم جمهوری اسلامی اعتقاد دارن و بخش نچندان کمی از جمعیت تازه شکل گرفته کشور که مثلا به چند دهه گذشته برمیگرده به جدایی دین از سیاست اعتقاد دارن. این پیچیدگی بین این دو بخش جامعه چگونه، بهترین شکل حل شدنش چه هست؟
عرض کنم ببینید، شما اصولاً در یه جامعه ای یه مقدار به اصطلاح خرد جامعه ها رو دارید، همونطوری در یه فرهنگی خرد فرهنگ دارید، سب کالچر دارید. این مطلبی که شما میفرمایید درسته، یعنی شما الان در امریکا هم شما گروهی از مردم رو میبینید که سخت وابستن به باورهای مذهبی که در اینجا مسیحیت و اصولا در کلیات باورها و اعتقادات و فلسفه و جهان بینیشون هیچ چیز جز برداشت و دریافتی که اونها از مسیحیت دارن یا بهشون داده شده ندارن، و درست در مقابلش کسانی رو میبینید که ابداً در حالی که مسیحی زاده هستند و ای بسا با حضرت مسیح هم مسئله و مشکل خاصی ندارن یا اصلا توجهی به اون موضوع ندارند، به هیچ وجه جایی در دین، نه تنها در سیاست، در هیچ عرصه دیگری غیر از همون معبد قائل نیستن. حتی برخی که اصلا به دلیل ویژگی مذهب ستیزیشون مثلا جایی بر این حرفا ندارن. بنابراین در جامعه ایران این موضوع به گونه‌ای که می‌فرمایید هست، مخصوصا وقتی که یک به خاطر بیاریم که جوامع شرقی و خاورمیانه و مخصوصا اون ادیان به اصطلاح حالا ابراهیمی یا سامی به دلیل توجه و یا نظری که درباره همه جنبه‌های زندگی حتی از قبل از تولد تا بعد از مرگ ما دارن، درگیر همه زمینهای زندگی هستن. تا اونجایی که به راحتی میشه گفت فرهنگ این جوامع بیش از هر چیز دیگه فرهنگ مذهبی است، و این نظر رو یک جامعه شناس معتبر فرانسوی داره که اصلا در این کشورها فرهنگ یعنی کالچر یعنی مذهب، مذهب هم یعنی فرهنگ. خیلی نمیشه تفکیک کرد. شما اگر ویژگی‌های فرهنگ ایران رو بنویسید و بعدن ویژگی‌های باورها و اعتقادات رو بنویسید، بسیار شبیه و مانند هم هستند. آنچه که اتفاق افتاده این هست که شما نگاهی که به دین می‌کنید کجاست؟ آیا دین رو در یه عرصه‌ای فقط می‌بینید که از حتی حدود علمی و فلسفی هم جداست، یا اینکه علم رو با فلسفه و اخلاق یکی میگیرید، یا اینکه ببخشید دین رو با فلسفه و اخلاق یکی میگیرید، یا اینکه دین رو اصلا میارید و وارد حریم علمی هم میکنید، یعنی حالا از توش میخواید مباحث اقتصادی و اجتماعی و تربیتی اینها هم در بیارید. و اینجاست که در جوامع مانند ما این تداخل سیستم علمی، سیستم فلسفی و سیستم مذهبی به گونه ایست که افراد رو در باورهای متفاوتی میگذاره. طی حتی میشه گفت 35 سال گذشته یا 40 سال گذشته، جنبش اصلی و اساسی توده‌ای ایران جنبش مذهبی بوده. شاید به راحتی بشه گفت که انقلاب ایران یه انقلاب از یک نظر ایدئولوژیک هست در میان مردم، و دلیلش هم فقط تنگنای سیاسی بوده. اینو میشه بحث کرد. پس شما با یک جنبش و بعدن با یک انقلاب ایدئولوژیک همراه بودید، و این انقلاب ایدئولوژیک به دلایل بسیار خودش رو در این چارچوب تا اونجایی که ممکن بوده و تا به امروز به مقدار زیادی نه تنها در ظاهر حتی در باطن هم نگه داشته، یعنی فکر کرده طریقه اداره جامعه از طریق تزریق نوع خاصی از باورها و اعتقادات و بعدن سیستم رو بر مبنای اون گذاشتند و استوار کردن راحت‌تر میتونه در اداره و کنترل اونها باشه. بنابراین طی 32 سال گذشته ای بسا در مقام مقایسه مثلا با 10 سال قبلش شاید 10 برابر بیشتر برنامه‌های رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها و مجلات و تمام مجامع و محافل عمومی بار مذهبی داشتن، و هر چیزی حتی اگر از مسابقه فوتبال گرفته یا برداشتن وزنه بوده در مسابقات وزنه برداری با ماجرای دین و باورهای دینی آغشته شده و بعدش هم خب بر اساس کل به نظر من تصمیم سیاسی که گرفتن این است که ما میتونیم به اتکای مذهب اون هم با نوع خاصی که اون رو ارائه میدیم نوعی اطاعت رو و فرمان برداری رو و به این دلیل کنترل رو موجب بشیم و داشته باشیم و اداره جامعه از این طریق. حتی شما میدونید اگر نگاه کنید به مثلا نظریه ماکس وبر، معتقد است که اصلا نظم در محیط اجتماعی در گذشته و همکنون در برخی از جوامع فقط به دلیل باورها و اعتقادات و یا نظام ارزش‌های یکسان بیش از هر راه دیگری تحقق پیدا میکنه، یعنی میشه در جامعه نظم رو یا اوردر رو به وجود آورد و اونو حفظ کرد و هزینه کمی برش داشت، در مقابل نظریه مارکس که اصولا مسئله قدرت رو و جنگ طبقاتی رو مطرح میکنه. او تجزیه و تحلیلی که از جوامع داره که نظریه یعنی فرد برجسته است و نظریه است که بسیار مورد توجه هست، این است که نظام باورها و اعتقادات بهترین راه به وجود آوردن نظم در محیط اجتماعی. پس بنابراین خیلی طبیعی است که در یه جامعه مانند ایران چنینه. نکته‌ای که اشاره فرمودید اینجاست که اولا برخی در اون رده‌های پایین و توده‌های عظیم مردم که شاید 10 تا 20 میلیون نفر رو بتونه بگیره یا 10 میلیون وقتی است که به هر حال شما افراد نسبتاً بزرگ سالی رو در نظر میگیرید که باور و اعتقادی جز باورها و اعتقادات دین نرن. 20 میلیون رو به این دلیل عرض میکنم که جایگاهی برای دین قائل هستن، اون رو احتمالاً در حریم فلسفه و اخلاق میدونن ولی وارد صحنه علمی یا سیاسی اقتصادی نمیکنن. اینا گروهایی هستن که نقشی و تأثیری هم در دگرگونی های اجتماعی ندارن. اینا سیاهی لشکرن که در وقت عادی میشه در تظاهرات آوردشون ولی در شرایط حساس اینا همه پاک میشن و محو میشن، یعنی اینا واقعا برفایی هستن که آب میشن، هستن ولی بعدا نیستن. منظورم که اصلا در جوامع در به خاطر تغییرات دگرگونی رو اینا نمیشه حساب کرد. نارضایتی و خشم اینها ویرانگره ولی یاری و همکاریشون بی اهمیته، روشون ابدا نمیشه حساب کرد. این تجربه رو حتی در خود ایران ما هم داشتیم. بنابراین اون قشر دیگری که شما اشاره میفرمایید دو گونه، یکی اون گروهی که اصولا به دلیل باورها و اعتقاداتشون دین رو از حکومت جدا میدونند حتی وقتی که به دین باور دارن، ولی گروه دیگری هستند که اصولا به دین باور ندارن. پس بنابراین جدای دین از حکومت برای اونها در حقیقت حذف یه چیز غلطه، نه حذف یه چیز نامناسب. و البته و متاسفانه در ایران همچنان یه گروهی هستند که یه نوعی فکر میکنن بین باورهای دینی و نظام حکومتی یا سیاسی و اقتصادی میشه آشتی رو به وجود آورد و در نتیجه چه در چارچوب باورها و اعتقادات چه در چارچوب قوانین و مقررات میشه از اون بهره گرفت. و این گروه میانه هستند که مانع این دو قطبی شدن جامعه میشن که تکلیف کار یکسره بشه. به همین جهت است که شما با یه جنبشی مثل جنبش سبز روبرو هستید که از نظر من سر این جنبش سبز جدای دین از حکومت رو میخواد و اعلامیه جانی حقوق بشر رو مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی. در مقابل اون شما بسیاری از جنبه های دیگر یا جنبش سبز رو دارید که اینا به درجات مختلفی که به نظر من 6 یا 7 گروه هستن قرار دارن که برخی از اونها تظاهر میکنند به دینداری، برخی از اونها واقعا باور دارن به اینکه دین و حکومت باید یکی باشه، اما این نوع برداشت از دین و این نوع حکومت رو نمیپذیرند و نمیپسندند ولی کلیاتشون به هم شبیه و ماننده. اینکه شما بخواید میان اینها آشتی به وجود بیارید، آشتی رو فقط وقتی میتونید به وجود بیارید که موضوعی دیگر زندگی براشون اینقدر مهم بشه که هر کسی به راه خودش بره، کاری به کار هم نداشته باشن. یعنی اگر اوضاع اقتصادی و شرایط اجتماعی و اجرای قوانین در چارچوبی که عادلانه و منصفانه است عمل بشه، آدم ها میتونن هر کسی سر در لاک خودش بکنه و به هر حال باورهای خودش رو داشته باشه، اما روزی که مردم مسئله و مشکل دارن از نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و دوم موضوع دین به عنوان خمیرمایه این تصمیمات و یا این اتفاقات قرار میگیره یا به نظرشون میرسه، اون موقع است که با کل مسئله درگیر میشن. به همین جاست که جامعه ایران یه جامعه مذهبی است، درش اصلا تردید نکنید. این جامعه مذهبی ممکنه که گروهی از مذهب گریزان باشن و یه عده‌ای هم به مذهب ستیزی پرداخته باشن، ولی هر دو گروه هنوز به نظر من اقلیتن. اکثریت تحصیل کرده و آگاه به نظر من باورهای دینی تا حدودی دارن، ولی جدای دین از حکومت رو هم برای هم حفظ دینی که دارن و هم برای حفظ جامعه و اجتماع ضروری میدونن و به همین جهت است که این دو گروه رو میشه به هم نزدیک کرد و به همین جهت است که باز نمیشه با سرعت رفت و خشمی و قهری میان این دو به وجود آورد. حرف این است که در یه چیز توافق بکنیم، جدای دین از حکومت. ما که به دین باور نداریم و شمایی که مثلا به دین باور دارید ولی برای حفظ طهارت و پاکی و تقدس دین اون رو از سیاستی که اساسش بر قدرت است و خیلی از اوقات ظلم و زور جدا میکنید و تفکیک میکنید. اگر این توافق صورت بگیره و مخصوصا کسانی به فکر اصلاح طلبی در این زمینه نباشن، چون خطر در اینجاست، برای اینکه این سیستما ابدا اصلاح پذیر نیستن. اصلاحات در یه همچی جامعه درست بس که آدم 90 ساله رو شما بخواید 19 ساله بکنید یا 20 ساله یا 40 ساله بکنید، این کار اصلا شدنی نیست. این از زمان آقای خاتمی بنده این عرض رو خیلی جدی و محکم به صورت‌های متفاوت داشتم، اصلا اصلاح پذیری معنایی نداره و این اصلاحات هیچ چیز جز استردادات نیست. یعنی چیزایی رو از مردم گرفتن، 50 تا چیز از مردم گرفتن، حالا 2 تا 4 تا شو به تدریج ممکنه بهشون بدن، تازه حالا اخیراً که تازه همون هم که دادن دارن پس میگیرن. کوتاه سخن، نه نگرانی نداره، جامعه رو نه یه دست میشه کرد، نه قرار چنین باشه، نه تفاوت و تنوع انسان‌ها هست همچی اجازه‌ای رو به ما میده. مهمش این است که به عنوان هدف اول نامناسب بودن شرایط برای همه روشن بشه، دوم جدایی دین از حکومت چه برای دیندار چه برای بیدین به عنوان یه اصل پذیرفته بشه. اگر این دوتا صورت بگیره به نظر من مسئله دینی مشکل نخواهد بود و روی توده متعصبی که گروه های فکر میکنن میتونن بعدن تکه کنن، اونا فقط همونطور که عرض کردم سیاهی لشکرن و لشکر نیستن و به مجرد اینکه نوری بتابه این سیاهی ها از میان میره و لشکری در کار نخواهد بود و به همین جاست که نمیشه ابدا روی اونا حساب کرد. این رو نه بر اساس ملاک های رأیشون، نه موافقت و مخالفتشون یا حضورشون در خیابان و تظاهرات، حتی وقتی تظاهرات در حقیقت دولتی و به نوعی قراردادی است و یا ترتیبش داده شده با ترفندهایی که در این زمینه میدانیم و میدانند و ازش استفاده میکنند. بنابراین جامعه ایران رو میشه خیلی راحت همین گونه که از فهمید و پذیرفت. و این جمله آخرم بگم، شما 35 سال قبل همین جامعه رو داشتید و حداقل ماجرای خاصی از نظر مذهبی به صورت یک مزاحمت جدی نداشتید، گفتگوها، اختلافات، کشمکش ها بود، ولی نه در این حد. و بنابراین جامعه‌ای که 40 سال قبل چنین بوده، دنیایی که 40 سال پیش رفته و جوانان و تحصیل کرده‌های ما که خیلی از این بابت جلوتر هستن، جای نگرانی نیست که ما اگر اون دوتا اصل بد بودن اوضاع و جدایی دین از حکومت پذیرفته بشه واقعا مشکلی داریم. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون، اگر نه خدافظی کنم، هر جور میل شماست.
خواهش میکنم، من میمونم.
احترام کنم شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیویورک،
به مرکز نیویورک، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز میلود، در مرکز میلود.
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز میلود راستی که بهترینی.
آفرین به میلود، آفرین به میلود، آفرین به میلود، آفرین به میلود.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت می‌کنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
اطلاعیه کلاب 670. از این به بعد در club670.com شما نه تنها قابلیت استفاده از بهترین سرویس های ما در سفرهای دور و نزدیک و همچنین تورهای متنوع کلاب 670 VIP را دارید، بلکه می توانید بلیط های کنسرت هنرمندان مورد علاقه خود را نیز تهیه فرمایید. همکنون در club670.com شما می توانید با مراجعه به بخش تیکتس بلیت کنسرت فرهاد بشارتی را که در 14 می در میلیون دلار تئاتر می باشد را با چند کلیک تهیه کرده و از اجرای خاص و پرطرفدار این هنرمند عزیز لذت ببرید. www.club670.com.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین، الیسو ویهو و میشن ویهو با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام، زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با تلفن 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آیدرو، بخش دوم پرسش من برمیگرده به چگونگی گذار از این حکومت ویرانگر به یه حکومت سازنده و ملی. به طور مشخص اگه بخوام سوالم رو طرح بکنم اینه که چگونگی این گذار از چارچوب قانون اساسی میگذره یا از نفی قانون اساسی. اگر توجه کنیم به طور مشخص در پهن جامعه میبینیم که یه جنبش نیرومندی وجود داره در جامعه ایران که مایه افتخار همه ماست، جنبش زنان هست که در چارچوب این قانون تا حالا فعالیت کرده و خیلی مقاوم بوده و نمونه بوده برای همه. بخش دوم اینه که نیروهایی هستن که کلن میگن باید از این نفی این حکومت بریم و به یه شکلی براندازی یا به اصطلاح به یه شکلی انقلاب هستش. نگرش شما به این تغییر چگونه، این تغییر چیه؟
من فکر کنم یه اشارت مختصری داشتم خدمتتون. من اصلا فکر نمی کنم این سیستم ها رو بشه اصلاح کرد، اصلا معنا نداره. من از یه دوست عزیزی میشنیدم که مثلا تو همین چارچوب قانون اساسی میشه کار کرد. شما فقط قانون اساسی رو از اول تا آخرش بخونید، اصلا ببینید چی کارش میشه کرد. باور کنید اون مثال 90 ساله رو به 20 ساله تبدیل کردن خیلی واقعی تر است تا قانون اساسی رو بشه اصلاحش کرد با توجه به اصولی که داره. مگر اینکه شما اصلا قانون اساسی تو فقط یه بازی باشه، ولی اگر اساسش این باشه که یه سیستمی است که با هم در تضاد و تناقض نباشه اصلا غیر ممکن هست. حتی میتونم مثالایی بزنم ولی اجازه بدید که چون وقت کم است وارد اون بحث نشم. چه قانون اساسی چه بر مبنای قانون اساسی قوانین مدنی به ویژه قانون جزا که مهمترین مسئله است که مورد استفاده برای کنترل جامعه قرار میگیره، یعنی این قانون تا اون اندازه غیر ممکن است. پس بنابراین گذر ابدا از طریق اصلاحات نخواهد بود و از طریق این حرفها. و به همین جهت است که به یک اعتبار جایی برای آقای موسوی کروبی مادام که این چنین باشند از نظر من وجود نداره. معناش این نیست که این اتفاق نمیتونه بیفته، چون میتونم به احتمال مانورهای سیاسی یه اشارتی تو این زمینه داشته باشم. بنابراین ماجرای انحلال یا فروپاشی یا هر چی میخواید نامش رو بگذاری، چون یه مقدار جای گفتگو داره، به عنوان تنها آپشنی است در مقابل کسانی که در تحلیل نهایی جدای دین از حکومت رو و اعلامیه جانی حقوق بشر رو مبنای قانون اساسی و قوانین میخواد. در اینجا اون دوتا نکتهی که شاید شما اشاره فرمودید این که یک گذر باشه به طریقه تدریجی یعنی gradual و یه گذری در چارچوب به هم ریختگی و فروپاشی، مورد اول اصلا معنایی نداره. حتی شما نگاه کنید اون چیزی که در دورانی مثلا آقای کمی حتی رفسنجانی و بعدن خاتمی داده میشه در دوران آقای احمدی نژاد پس گرفته میشه. بنابراین و بعدم اینا هست تا توانایی تحمل مسائل ساده رو در رده های بالایی که برخی از وقت اصلا سمبولیک و نمادیه ندارن و هر وقت هم که لازم شد با یه تفسیر و تعبیری از همون قانون اساسی یا قوانین که تفسیر و تعبیر و تصمیم و حکم و قضاوت و همه اینا میتونه با یک فرمان پایین و بالا بره یا با یه اشاره پایین و بالا بره، اصلا جایی برای این موارد نخواهد داشت. پس اون شدنی نیست. اما اینکه چگونه اتفاق میفته، چون برای من تأکید روی چند تا موضوع اهمیت داره، بنبست اقتصادی است. یعنی علت اینکه باز این لغت رو هی به کار میبرم، بنبست اقتصادی یعنی اینکه شما اگر 100 تا از بهترین اقتصاددونای دنیا رو هم جمع کنید ببرید ایران، مادام که ساختار اقتصادی ایران، چه ساختار در حقیقت تولیدش، چه توزیعش، چه سیستم بانکیش، چه موضوع نفت و ارزش، همین گونه بخواید نگرش دارید، به نظر من هیچ کس راهی براش نداره. یعنی اصلا این سیستم غیر قابل اداره است یا غیر قابل ادامه است، هیچ غیر ممکنه. یعنی بنبست یعنی اینکه ما راهی نداریم. پس ساختار اقتصادی باید به هم بریزه. این ساختار اقتصادی توی دنیای امروز وقتی به هم می‌ریزه مهم نیست که شما کجا ایستادید، مخصوصا وقتی که یه بنبست دیگه داشت باشید و اون بنبست ایدئولوژیکه. و بنبست ایدئولوژیک یعنی دیگه حالا شما با ایده ها نمیتونید مردم رو به تحمل، به گذشت، به کشیدن رنج، به پذیرفتن هزینه وادارید. یعنی دیگه باورها و اعتقاداتی که شما بهشون بدید تا زمانی که در مسیر منافعشون حرکت کنید، شما میتونید مردم رو جمع کنید، بهشون پول بدید، بگید این شعار رو بدید، میدن. ولی بهشون بگید که ما بهتون پولی نمیدیم، یه پولی ازتون میگیریم یا مثلا آزارتونم میدیم، ولی شما این شعارهای در حقیقت ایدئولوژیک رو بدید، اصلا نخواهند داد و نخواهند آمد. و به همین جهت است که همیشه باید دقیقاً شما به اونها پاداشی بدید و پاداش لحظه‌ای است. مثلا این گروه‌ها پاداش رو همین امروز بخوان، نه اینکه بیا هفته دیگه بگیر، چون حالتی که اونها دارن چنین است. پس نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که بنبست اقتصادی شما دارید و بنبست ایدئولوژی. تنها بحرانی که هست بحران سیاسی است، یعنی اونجا بنبست نیست و در نتیجه آپشنایی که در مقابلشون هست که داره کاملا تحقق پیدا می‌کنه و به نظر من ظرف 3 تا 6 ماه آینده ناچار این آپشن ها به عنوان یک جواب قطعی هست. یکی ادامه این وضعه که مسئله به هم ریختگی رو احتمالاً تسریع میکنه، یکی یه نوعی اگر بشه لغت کنار گذاشتن یا حذف آقای احمدی نژاد داردستی اون است، یکی حذف گروه مقابل هست و یکی حذف هر دو. یعنی اینا به عنوان آپشن هایی است که برای سیستم سیاسی موجود وجود داره و به نظر من طی 3 ماه بیش از 80% اتفاق میفته دیگه، حد اکثر اون 20% برش هم برای 6 ماه آینده است. و خب اینا هیچ کدامش از قبل ماجراش رو نمیشه در حقیقت برای مرحله بعدش پیش بینی کرد. یعنی شما یا اینکه نمیشه پیش بینی کرد، میشه حدس و گمانی داشت، ولی چون این انتخابا و چگونگی این انتخابا و عملکردشونه که مرحله بعدی رو مشخص میکنه، میشه گفت که هر کدام از این 3 یا 4 انتخاب همین ادامه وضع موجود به صورت کجدار و مریض، یک حذف این گروه یا حذف اون گروه که الان در مقابل هم هستن. اصلا بحث درباره آقای موسوی و اینا نیستا، این دوتا گروهی که هم اکنون به عنوان در حقیقت هیئت حاکمه هستن و در کنار هم هستن و با هم بودن در مقابل به هر حال تحولات 2 اخیر، حذف یکی از این دو و یا حذف هر دو، چون به نظر من این آخری احتمالش بیشتره و مقدماتش فراهمه، یا ناچار حذف یکی از اون دوتا ممکنه به آخری منجر بشه ظرف 3 یا 6 ماه آینده اتفاق میفته. و در تمام این موارد شما با یه جنبه اوریان واقعیت اقتصادی و ایدئولوژیک و چون اشاره فرمودید قانون اساسی قرار میگیرید، که این دیگه اگر فقط به عنوان یه کاغذی باشه که کسی باش کاری نداشته باشه و هر گونه که بخوان قانون رو به حساب خودشون حالا یا وضع کنن یا تفسیر کنن یا اجرا کنن، بیگه بحث یک سازمان یا یک حکومت و یا یک نهاد شناخته شده نیست، بلکه مسائلی است که در یک طوفان و بحران در اتفاق میفته و اتفاق خواهد افتاد. به همین جهت است که من فکر میکنم ایران برای حتی چند ماه آینده آبستن حوادث یه مقدار مختلف و متفاوتی است و علائم اون کاملا پیداست، همونطور که بنده یکی 2-3 ماهی است که به این جنبه اشاره کردم، گرچه 1.5 سال قبل در سخنرانی که داشتم این احتمالات رو که میاد به هر حال بهش اشارتی داشتم و امیدوارم CD مربوط به اون رو بتونم به زودی در اختیار دوستان بگذارم، فقط به خاطر اینکه این مقدار روند قبلی که تعیین کننده این مقدار بعدی هست برای افرادی که شاید یه توجهی بخوان بکنن به این نظر و عقیده، به هر حال مورد عنایتشون قرار بگیره. به همین جهت است که باید منتظر تغییرات و دگرگونی ها بود و البته ماجرای نفت، ماجرای تحریم اقتصادی، ماجرای اشکالات و اختلافاتی که وجود داره، به هم ریختگی تولید، اونا مسائل اصلی است. یعنی به من بفرمایید اون چیزی که این سیستم ها رو به هم میریزه چیه؟ خدمتتون مشخصا عرض کنم، وضعیت اقتصادی. و این وضعیت اقتصادی عامل اصلی و اساسی و تعیین کننده است، مخصوصا که عامل ایدئولوژیک به کمکش نمیتونه بیاد، سیستم سیاسی و حقوقی هم نمیتونه، بعدم مردم هم نیستن. اما نکته ای که بیش از همه اهمیت داره مطلبی بود که شما بهش اشاره فرمودید، ماجرای زنان نیست، ماجرای مادران من و شماست که اهمیت پیدا کرد. چون روزی که راجع به زنان صحبت میکنید، برای جامعه مردان میتونه اونها باشه، در حالی که وقتی ماجرای مادرانه است میشه مسئله من، حتی مسئله مهمتر از من، برای که مادر من. و پیشا پیشم روز مادر رو به همه مادران تبریک بگم. اون جنبش است که مهمه. بارها عرض کردم جنبش قبلی انقلاب پسر بود علیه پدر، این یکی انقلاب دختر است علیه پدر. و به همجه است که ظریف است، لطیف است، آهسته است، به مقدار زیادی دور از خشونت، با مهربانی، با فرصت، با آمادگی برای بخشش، با آمادگی برای پذیرش. و این است که عمیق و سنگین پیش میره و به قول معروف افکاری که با پای کبوتران پیش میرن معمولا در دوره های از زندگی جوامع جهان رو مسخر میکنن و جامعه رو دگرگون میکنن. و به نظر من الان وقتش است. به همجاست که برخی به راحتی و به درستی معتقدن جنبش اخیر ایران جنبش اخلاقی است، یعنی جنبشی است که انسان ها بر اساس اصول اخلاقی، یعنی عدالت و انصاف، محبت و آزادی، عشق، حقیقت، واقعیت، حرمت انسانی استوار. جنبش ما جنبش ایدئولوژیک یا جنبش ارزشی ولیوها نیست، چون ارزش‌ها یا ولیوها واقعیات مرجعن در جوامع مختلف متفاوتن، زمانی و مکانی هستن، میتونن حتی ضد اخلاق، ضد انسانیت باشن. به همجاست که جهان ایدئولوژی جهان ارزش هاست نه جهان اخلاقیات. و چون جهان ارزش هاست برخی از اوقات کار میکنه، برخی از اوقات کار نمیکنه، برخی از اوقات اخلاقی انسانی است، برخی از اوقات نیست. اما جنبش ایران جنبش اخلاقی است، یعنی امروز یه نوعی از تشنگی برای آزادی، برای محبت و دوستی، نه برای فقط فریاد مرگ و دشمنی، برای عدالت، برای عدالت اجتماعی، عدالت و انصاف، و برای بیان واقعیت و حقیقت و نه دروغ، و در بالاترین مرحلش اون چیزی که دیرتر به صحنه میاد ولی عمیق‌تر و سنگین‌تر، حرمت و حقوق انسانی است، حیثیت انسانی است، که تحقیر نشه، که به دلیل فقر به تن فروشی و فحشا کشیده نشه، به دلیل فقر و بدبختی به دامن اعتیاد رو نیاره، و یا احتمالاً اونها که امکانو دارن به صورت گریختن از کشور در نیاد، که امروز شما با یه مقدار هجوم بیش از اندازه روبرو هستید. اونم در یه جامعه مانند جامعه ایران که ما یه امتیازات داریم که بقیه نداره. شما الان نگاه کنید به آمارایی که بیرون آمده. آمارایی که بیرون آمده چی نشون میده؟ نشون میده که در امریکا 21% مردم امریکا دیپلم دارن، های اسکول دیپلما. ایرانی ها 16%شون دیپلم دارن. اما در امریکا 18% مردم لیسانس دارن و ایرانی ها 30%شون لیسانس دارن، یعنی بچلر دیگری دارن. و در امریکا 10% مردم فوق لیسانس و دکترا دارن و ایرانی ها 28%شون فوق لیسانس و دکترا دارن. این آمار اداره سرشماری. و شما به یک باره میبینید وقتی به مرحله لیسانس و فوق لیسانس و دکترا میرسه، امریکایی که 18% لیسانس و 10% فوق لیسانس و دکترا، ایرانی ها 30% لیسانس و 28% فوق لیسانس و دکترا دارن. و این نشون دهنده یه جامعه است که حتی در پیشرفته ترین کشور جهان، اون هم وقتی به عنوان مهاجر آمدن، این چنین از نظر علمی در اون نقطه اوج و قله افتخار قرار گرفتن. و این حرکت در ایران صورت گرفته، مخصوصا وقتی زنان به صحنه آمدن، چون پسران با رفتن به دانشگاه به جایی نمی رسیدن، بنابراین خیلی ها دانشگاه رو رها کردند و به دنبال زندگی رفتن و یا زندگی مالی و اقتصادیشون رفتن. و تنها جایی که خانواده ها هم از سنتی و غیر سنتی و اینها فرصتی داشتن، به دخترها اجازه دادن که به محیط دانشگاهی و علمی برن و در نتیجه به یک باره نسبت 2:1 پسر به دختر تبدیل به 2:1 دختر به پسر شد. و این تغییر و دگرگونی طی چند سال در هیچ جایی به نظر من اتفاق نیفتاده. و این آگاهی و دانایی که زنان ایران پیدا کردن و انتظاری که فقط دارن این است که به عنوان انسان باشون برخورد بشه، نه پدیده شیء جنسی سکس آبجکت، و به عنوان مادران بهشون نگاه بشه و یا دختر یا خواهر، نه به عنوان همسری که میشه چند تاشو گرفت و همینجوری هم ریخته و ای پول داشته باشی میتونی بگیری، یعنی اون نگاه بردهداری و برده فروشی که در ته ازدواج‌های قراردادی و مالی و سنتی گذاشته شده رو نمیخوان. یعنی ما قراره به زن به عنوان مادر و خواهر و دخترمون نگاه کنیم، البته در جوامع پیشرفته برای یه انسان آزاد و آزاده و برای یه انسانی که به حقوق انسانی باور داره همسر هم در همون رده مادر و خواهر و دختر قرار میگیره، ولی در اون جوامع چنین نیست. مادر و دختر و خواهر یه جایگاهی دارن، همسر یه چیز دیگه است، عروسمونه. و به همین جهت خیلی راحت شما میتونید بشنوید که مادر یکیست یا این مادر من زن ریخته، یا همطور که در خصوص مردم میشه گفت. ولی تا زمانی که جامعه این گونه میاندیشه، امروز زنان ایران همه خودشون رو مادر و خواهر و دختر میبینن و امیدوارن که مردان اونها رو این گونه ببینن و وقتی که به همسر هم میرسن این چه این نگاه کنن، نه اینکه یه تفاوتی رو قائل بشن. شما از یه طرف بیاد بگید مادر من عزیزترین و بهترین و پاکترین و معصومترین و فداکارترین و همه بهترین هاست، بعد از این طرف برگردید بگید این وقتی که زن پدرم میشه همسری میشه بی ارزش و بی اهمیت، یا در جامعه زنان هیچ کار است و هیچ. اینا اون گرفتاری است که هوشیاری مردم، آگاهی مردم و رسیدن مردم به اینجا که خود زنان بیش از همه میتونن موجبش بشن، جنبش ایران رو و دیگرگونی های ایران رو به صورتی رقم میزنه و حرکت میده که همونطور که در اینجا ما از نظر تحصیلی میتونیم مفتخر به جامعه ایرانی باشیم، در اونجا میتونیم به جامعه زنانمون مفتخر باشیم. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مطلبی هست خوشحال میشم یه وقت دیگه با هم راجبش صحبت کنیم.
پیروز و پایدار باشیم آقای
دکتر. متشکرم از محبت. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
یکی بود یکی نبود، پسر جوانی بود که عاشق دختر حاکم شده بود، اما حاکم گفته بود اون باید برنج جادویی دودی واسه دختر بیاره، یه برنجی که ریش خوب باشه، بسته‌بندیش مشکل و دودی مرغوب باشه. پسرک رفت و تمام شهر رو زیر پا گذاشت تا رسید به خونه شهرزاد قصه گو و برنج دودی مرغوبش رو از اون گرفت. جوان قصه ما به آرزوش رسیده بود.
برنج دودی شهرزاد، پخش از شرکت گلچین.
با سلام، در برنامه حمایت خانواده این هفته درباره خدمات سازمان حمایت خانواده، سلامت روان و روز مادر و مهمتر از همه مادر بزرگهای گل و اینکه چگونه با آنها رفتار مناسب داشته باشیم گفتگو میکنم. همین شنبه 8 بامداد با من شیرین نوروی روانشناس بالینی همراه باشید. پرو فامیلی گروپ 818 390 44.
تلکام هاوس جایزه می‌دهد. در برابر هر مقدار تلفن از آمریکا به 58 کشور جهان، همان مقدار هم تلفن مجانی جایزه بگیرید. جهت امتحان کیفیت صدا، هم‌اکنون گوشی تلفن را بردارید تا با گرفتن شماره 1-800-RUSH-1-800-787-4-787 مجانی با هر کجای دنیا که مایلید صحبت کنید. 1-800-RUSH-1-800-787-4-787. Level 4 Entertainment با افتخار تقدیم می کند. شنبه 14 می 2011 برگ زرین دیگری در تاریخ موسیقی ایران ورق خواهد خورد. شب دوئل ستارگان بزرگ موسیقی جهان در حضور نمایندگان بین المللی برای قضاوت موسیقی او. شبی به بلندای حضور قانون نواز برتر ایران فرهاد بشارتی. شنبه 14 می برای اولین بار میلیون دلار شو در میلیون دلار تئاتر لس آنجلس. تلفن اطلاعات و رزرو 310-467-3331. تهیه بلیط در اکثر فروشگاه های ایرانی. شنبه 14 می، فرهاد بشارتی به سرپرستی گروه 30 نفره خود اجرای تاریخی از موسیقی را با سازش قانون در میلیون دلار تئاتر به نمایش می گذارد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام، ممنون از وقتی که به من دادین. آقای دکتر، من یه سوال داشتم که من و شوهرم سر یه تصمیمی سر دوراهی موندیم، بیشتر به خاطر بچه ها. یه پسر 6 سال و نیمه دارم و یه پسر 4 ساله. به خاطر موقعیت شغلی که برای شوهرم پیش اومده، احتمال موف کردن به شهر دیگه هست که و فقط 2 ساعت با این شهری که در حال حاضر زندگی میکنیم تو کالیفرنیا فاصله داره و طبق تحقیقاتی هم که کردیم شهری که واقعا مدارسش خوبه، پابلیک اسکولاش اسکورشون دروبر 990 هستش، 990، آب و هوای خوب، همه چیش خوبه. فقط من ترسی که دارم اینه که یه وقت بچه های من به خاطر موف کردن از اینجا به اونجا رفتن هرت نشن. میخواستم نظر شما
نه ببینید عزیز، موضوع اصلی و اساسی برای بچه ها اولا خانواده است، پدر و مادر با هم بودن، دومش براشون امکانات و فرصت ها و شرایط. فرض بفرمایید اگر ما بچه ها رو از یه جایی که استخر داره ببریم جایی که استخر نداره، حیات داره اونجا که حیات نداره، بچه ها کمی ناراحت و ناراضی خواهند بود. هرت نه، ولی ناراحت و ناراضی هستن. ولی اگر آنگونه که شما فرمودید تغییراتی نمی کنه، یعنی خانه سر جای خودش هست، مسئله نیست. من با اینکه بچه ها بعد از ورود به کلاس اول یا دوم مادام که راز ناراحت نباشن جا به جا باشن مخالفم. یعنی من فرضم بر این است که وقتی ما بچه های کلاس اول دوم میگذاریم دیگه حد اکثر سوم که دیگه نمیشه بیش از اون را بیگه، بهتر حرکتی از اونجا نکنیم تا بچه ها دیپلمشون رو بگیرن. به همجاست که باید بریم توی مراکزی که خاطر اون آسوده است، چه وضعمون خوب بشه چه وضعمون بد بشه تو اون منطقه میشه همچنان مون و روابط رو حفظ کرد. ولی برای بچه، اونم پسر بچه 4 و 6 و نیم، اصلا من جایی برای نگرانی نمیبینم، مخصوصا وقتی که شما اینو با در تعطیل تابستان به یک اعتبار انجام بدید و همراه باشه اوائلش حتی 2 هفته اول یا حد اکثر 1 ماه اول با شادی و بازی و راحتی و دیدار و خوش آمدن و تجربیات تازه برای هر دوتا بچه که اصلا فراموش میکنن اونجا رو، و بعدم اگر خواستن فقط 2 ماهی 3 ماهی یه دفعه برای 6 ماه بعد 2-3 باری یه سری به جای قبلی زدن، فقط به خاطر اینکه بچه ها احساس از میان رفتن و در حقیقت نابودی در زندگیشون با ندیدن نکنن کفایت بکنه. من اصلا دلیل برای نگرانی نمیدم. اگر میفرمودید بچه ها 11 سالشونه یا 13 سالشونه و دوست ندارن که این مدارس و محیطشون عوض بشه، اون موقع میفهمن. ولی برای بچه 6 و نیم و 4 ابد.
اوکی، من هم خیالم راحت تر شد. البته این شهری که ما در حال حاضر زندگی میکنیم، لس آنجلس هستیم، خانواده همسرم زندگی میکنن و 100% ما ماهی یه بار 2 هفته یه بار ویزیتشون خواهیم کرد. ولی اون شهری که میریم خب کسی نیست دیگه. رو همین حساب من یه ذره نگران بودم برای اینکه دور و بر بچه‌ها یه دفعه خالی بشه.
نه آخه خالی نمیشن. ببینید اولا شما میرید تو میایید، بعدم بچه‌ها رو وقتی با محیط‌های دور برشون مثل پارک‌ها، بهتر از همه پارک، آشنا میکنید، اصلا این ارتباطات به وجود میاد. بعدم اونجا برای خانواده‌های ایرانی باشن که پیداشون میکنی، نباشن هم خانواده های امریکایی برای که بچه ها فرقی براشون نمیکنه، نزدیکشون میکنی. بعد وقتی مدرسه شروع شد اون وقت بین هم کلاسی هاشون دوستانشون رو پیدا میکنید و ابدا ماجرای تنهایی براشون اتفاق نخواهد افتاد، اگر شما راحت و آسوده باشید در ایجاد ارتباط میان بچه هاتون و بچه های دیگه. موضوع جدایی و تنهایی برای بچه ها در ارتباط با فامیل بسیار محدوده، اونم تازه وقتی است که دیگران نباشن. ولی اگر یه بچه ای فرض کنید پدر بزرگ و مادر بزرگ یا خاله و عمه رو دوست داره، مادام که همسن و سالش بیاد معمولا یه خداحافظی میکنه میره سراغ اون بچه که بازی کنه، چون مهمترین موضوع علاقه مندی بچه به دیگران بازیه. و ما رو هم وقتی که هیچ کس رو نداره و باش بازی میکنیم میخواد، و الهی اگر ما قرار باشه اون زمانی که دوستاش هستن یا ما حاضر به بازی با اونا باشیم، که من شما رو انتخاب نمیکنه. اگر ما فرض کنیم هدیه ای میبریم یا شکلاتی میدیم، خب ما رو فقط برای همون چند ثانیه و چند دقیقه میخواد، بعدش دیگه نمیخواد، برای که واقع بینم از کارش هم تموم شده. این است که من ابدا جایی برای نگرانی برای جا به جایی، مادام که خانواده همه با همی تو شرایطتونم حتی مانند اینجاست، نه به گونه که فرمودید بهتر از اینجاست، اصلا نمیبینم این جایی برای نگرانی نیست.
خیلی خیالم راحت‌تر شد. پس رو حرف پسرم که میگه من اینجا دوست ندارم از اینجا موف کنم، خونمون رو دوست دارم، مدرسه‌مو دوست دارم، نمیخوام بیام، پس فعلا رو
نه. حرف این است که میریم اونجا، نه برای اینکه حرف این است که بچه‌ها دوست دارن، منم کاملا میفهمم. وقتی 6 سال و نیمشه، حرف این است که حالا میریم اونجا ببینیم چه میشه، نه اینکه برمیگریم ابدا، هیچ وقت بچه‌ها نباید قول بی خود داد. میریم اونجا، اونجا هم دوستای پیدا می‌کنیم. علتش این است که دوستای خوبی پیدا می‌کنی به دلیل اینکه تو خودت خوبی، چون تو خودت اینقدر خوبی، همه دوستات هم خوبند و بازم میام اینجا و میریم با دوستات هم در ارتباط خواهیم بود. ولی دوستای تازه پیدا می‌کنیم، به علاوه زندگی به هر حال با محدودیت و با موانع و با از دست دادن برای به دست آوردن همراه. بنابراین اون یه تجربه است که سخت است، تلخ است، ممکنه بچه دوست نداشته باشه، ولی به هر حال اجتناب ناپذیره. موردی نیست که هرت بشه، موردی است که خوشش نمیاد، دوست نداره، راحت باش نیست. علاوه برخی از اوقات دلیل اصلیش مسئله استراب بچه هاست، از یافتن دوست تازه یا روابط تازه، که خب اون نشون دهنده یه مشکل دیگری است که ارتباطی به جابجایی نداره و باید روش کار کرد.
البته خیلی اجتماعیه پسرم، یعنی در عرض یک دقیقه تو پارک میتونه با 3 نفر دوست بشه.
بنابراین فقط بزرگ شد نگرانش با دوستای دخترش باشه و الا مثل پدرش دیگه ارثیه. در حال اینا ارثی است. برای خوشحالم با تو صحبت.
ممنون ازتون دکتر حالا. خداحافظشم.
تمنام. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
فکر کنم که هیچ کلمه رو ندارم که از زحمات شما تشکر بکنم. اجازه بدید که آرزوی برای خودم داشته باشم که بتونم طریقی باشه که خودم رو به اصطلاح پیشرفت بکنم و بتونم حرفای شما رو برای زندگی بهتر راهنما قرار بدم.
راست
دارید، میفرمایید. سوالی که خدمتتون دارم این هستش که بیشتر جنبه اخلاقی اینو میخواستم که کمکم بکنید. من آپارتمانی رو اجاره کردم و الان اونر گفته که من از اینجا باید بلند شم. بعد منیجر میدونم که یه سری دروغا در مورد من گفته و یه سری به اصطلاح پولایی رو در این زمینه سوء استفاده مالی کرده. من میتونم برای دفاع از خودم به اونر یه نامه بنویسم که فقط دفاعی از خودم باشه، ولی خب احتمالی که من کارش از دست بده هست، ولی من در هستا بعد از اینجا بلند شم. حالا خواستم بگم که آیا این کار درسته که من این نامه رو برای اونر بنویسم یا اینکه نه؟
بذارید سوال اول ازتون بکنم. سوال اول این است که شما دوست ندارید از اینجا برید، درسته؟
ببینید حقیقتا از نظر مالی و جسمی دوست ندارم، ولی از نظر محیطی اصلا محیط مناسبی برای زندگی من نیست.
خب این شماره یک. شماره دو، من یک کمی بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم، چون به همین جهت یه ذره اشکال ما تو صدا داریم. دومین پرسش من از حضورتون این هست که این منیجر یک در کلیات چه گفته، دوم چرا این حرفا رو زد؟
ببینید در علت این من فکر میکنم که چون منیجر کمکاری میکرد در طول این مدت برای دفاع از خودش این صحبت رو کرده.
آخه این چجوری به گردن شما میفته؟
آهان این به گردن رفته، چون وقتی من موف کردم تو این آپارتمان اشکالات فراوان داشت و این 8 ماه تو اینا بخواد انجام بشه و چون باید عوض میکردن یه سری چیزا رو، بعد این گذاشتن که من شکایت داشتم.
نفهمیدم اونا چون میخواستن چیکار کنن؟ عذر میخوام.
خواهش کنم ببینید، چون اینجا باید یه سری چیزا عوض می‌شده. مثلا وقتی من اومدم کولر خراب شد، یخچال خراب بود، می‌دونید یه سری چیزا باید عوض می‌شده، باید به اونر توضیح می‌دادن. اینا اومدن گفتن که مثلا من خیلی کامپلین زیاد می‌کنم.
خب آخه به خاطر کامپلین، حالا شما من میرسم به اونر، منیجر چرا با شما به دلیل اینکه این مشکلاتو داشته رفته علیه شما حرف زده؟ که این مشکلات در این خانه نیست، این خانم بی خودی شکایت میکنه؟
ببینید من نمیدونم بی خودی گفته، ولی گفته این زیاد شکایت میکنه از مسائلی که اینجاست. مثلا یه مورد خدمتتون بگم اینه که من مثلا اینجا 8 ماه کمدم در نداشته، بعد از 8 ماه اینو درست کردن. خب این یه هزینه برمیداره برای به اصطلاح اونر و خیلی مسئله. مثلا یکی از شکایت من که چرا در این گیت باید باز باشه، به خاطر امنیتی باید بسته باشه. مثلا من این شاید توی این اصطوری آپارتمان کامپلکس من بودم که شکایت میکردم از این مسئله، برای اینکه من سیکیور نبودم اینجا. میدونی مثلا اینجا اتفاق افتاد که یه نفر کشته شد، این خب برای آدم های دیگه مهم نیست، ولی برای من مهم بود.
چقدر اینجا ببخشید، چقدر اینجا بزرگه؟ این چند تا آپارتمان هست؟
بله بین 50 تا 70 یونیت هست، ولی 3 تا آپارتمان بیلدینگ کنار هم هست.
آیا اونر یه سازمانه یا یه فرده؟
تا اونجایی که من میدونم دو سه نفر هستم، من خیلی در مورد اونر نمیدونم، تا اونجایی که من میدونم یک نفر نیستش، ولی من یک از اونرها رو دیدم.
این اونرها که ایرانی نیستن؟
اتفاقا هم برای همین من فینال هستم، هم اونر ایرانیه ولی من اونر رو یک بار دیدم و منیجر ایرانی هستم.
خب شما اگر به نظر من باید حرفتون رو بزنید. یعنی ببینید دو تا احتمال هست، یکی این که واقعا نظر شما درست است و حالا حق شما کمی ولی حرمت شما شکسته شده، و دوم این که اون آدم به جای حل مسائل و رفع مشکلات گناه رو که اصلا نبوده به گردن دیگری انداخته و به این دلیل تا اونجا رفته که سبب شده اونا تصمیمی بگیرند که من نمیدونم حالا تا چند روزه از نظر حقوقی قانونی حق دارن یا ندارن، اون بحثی است که من ازش خبر ندارم، که چنین کاری بکنه. نه، شما سکوتتون در حقیقت یه نوع تأیید به روی کار بد و غلطه، میتونه فقط گزارشوار هم باشه، یعنی بیشتر از سر حکایت باشه و نه شکایت. یعنی بس. اگر تو اون چارچوب بگذاریتش که فقط خواستم بگم که این موارد بوده، یه مقدارم کوتاه و مستند، برای که غالب اوقات این آدما وقت و فرصت ندارن. دو تا رایی هم که داری چون ایرانی هست، برخی از اوقات گفتگوتون میتونه کفایت کنه، یعنی گفتگوی حضوری، چون شما مبنای قانونی که نمیخواید برای موضوع درست کنین که نوشته ها باشه، خیلی از اوقات در این گفتگوها بیشتر میشه حرف و زد. بنابراین اگر فکر میکنید امکان دسترسی به مالک رو دارید که باهاش صحبت کنید، این کارو به صورت صحبت انجام بدید. او ممکنه بعداً از شما بخواد که مثلا این چیزها رو بنویسید، شاید بخواد به شرکای دیگه مخصوصا اگر ایرانی نیستن نشون بده. اگر اونا ایرانی هستن میتونید درخواستی ملاقات کوتاه مدت بکنید، حتی به صورت 1 2 3 4. درست مثلا این مطلبی گفتید، من یه همچین دری رو نداشتم، 8 ماه طول کشید این در بعد از مثلا یه همچین اتفاق بدی باز میمون، و بنابراین من به خاطر اینکه خودم در خطر بودم و نمیخواستم مسائل و مشکلاتی برای دیگران و حتی شما به وجود بیاد، شکایتی نکردم، درخواست کردم که این موضوع توجهی بشه. من فکر کنم خود شما هم میدانستید این کار میکردید، یا خودتون در اینجا ساکن بودید چنین میکردید. بنابراین وقتی این رو توی چارچوب درستش بگذارید و ارائه بدید، حداقل خاطرتون آسوده است کاری که به شما مربوط بوده رو انجام دادن. اینکه اون آدما یک چگونه انسانهایی هستند، دو چه نوع ارتباطی با اون آدم دارن، سه چگونه به شما نگاه میکنن یا در گذشته نگاه کردن و بر مبنای اون عمل میکنن مهم نیست. به نظر من در این گونه موارد باید حرف زد، و چون اونقدرها هم شما مشتاق ماندن در اینجا نیستید، میتونید منتظر بشید ببینید که چه میشود. ولی من دلیلی برای سکوتتون و خروجتون بدون گفتن حرف، نه شکایتوار بلکه حکایتوار اصلا نمیبینم.
یعنی حتی اگر من احساس ناراحتیم که با توجه به مسئله که من خیلی مستند دارم، احتمال بیرون کردن، یعنی منیجر احتمال اینکه کارش رو از دست بده هست.
خب بده اون مسئولیت کار خودش رو، ما نمیتونیم اگر یه کسی کار بد و غلط میکنه نگران بشیم کارش از دست میده. اون آدم یک قرار کارش رو درست انجام بده، بله حالا کارش رو درست انجام نده یه مسئله است، اینکه حالا بیاد و دروغی بسازد و یا به گونه ای مسائل و مشکلات رو به گردن دیگری بیاندازه دیگه هیچ توضیح و توجیهی نداره. اوست که در کار خودش رو از دست میده، شما خبری رو که دارید میدید، و به نظر من دادن خبر در حدی که گفتم حکایت است و قصد انتقامی نیست، حتی یه آدمی مثل شما که الان نگرانیش آسیبیست که او میبینه هست دیگه جایی نداره. یعنی نیت شما و انگیزه شما و هدف شما خوبه، و به نظر من آدما قرار هست که بیاموزن، و این آموختنشون از اینجاست که یه اصولی رو باید رعایت کرد. حداقل اگر من قصوری میکنم و اشکالی پیدا میشه درستش کنم، معذرتشو بخوام، و ضمناً به اون آدمی که فریادی نزده یک کردیت و اعتباری بدم که یه جای دیگر تا جبران کنم، تا اینکه درست برعکس بخوام این رو به صورت دیگه ای در بیارم. مهمم این نیست که ماجرا واقعا همینه، چون ممکنه از نظر اونها اصلا موضوع چیز دیگری باشه، منم وارد واقعیت ها نمیتونم بشم چون خبر ندارم و دو طرف رو نشنیدم. ولی من فکر کنم شما حرفتون رو بزنید، حداقل حرفتون رو زدید و بعدم منتظر نتیجه بشید. ولی من ترجیحم این است که چون احتمالاً یکی یا بیشتر اونرا ایرانی هستن، باشون فارسی حرف بزنید، یه وقتی بگیرید تا حرف بزنید، بعد اگر ضرورتی پیدا کرد نامه‌ای بنویسید، و البته فقط هم گفتم به صورت فهرستوار مطالب رو بگید، اگر اونا علاقه به دانستن بیشتر و یا در حقیقت نگاه مجددی داشتن یا از شما خواستن بر مبنای اون عمل کنین. امیدوارم چیزی بشه که همه به آنچه که مورد نظرشونه برسن، کسی هم تو این ماجرا آسیبی نبینه، ولی یه مقدار واقعیات هم روشن و مشخص بشه.
متشکرم از توضیحاتتون. ببینید من یه مسئله مبهمی که برای خودم هست، من خب ممکنه که از دید خودم ببینم و یه سری مسائل از دید اونا نبینم.
دقیقاً به همین جهت است که من عرض کردم نمیدونم. به همین جهت که شما به صورت حکایت مسئله رو مطرح کنید، با همین فرض که این نگاه منه، این نظر منه. در روز که این گونه مطرحش کنید، همیشه آدم میتونه نظرش رو پس بگیره یا تصدیق کنه و تغییر بده. اصلا هیچ مسئله‌ای نداره. اصلا شرط اخلاق و انسانیت در این است که من با فرض احتمال اشتباه حرفمو میزنم، نه با فرض قطعیت و یا اشتباه تو. این که اصلا معلوم اساس یه گفتگوی صمیمانه و از جانب یه آدمی است که در مسیر طرح و حل مسئله و مشکل. به هر حال امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره. خوشحال شدم
تبنا کنم.
شنگان اجمن با ما.
اطلاعیه کلاب 670. از این به بعد در club670.com شما نه تنها قابلیت استفاده از بهترین سرویس های ما در سفرهای دور و نزدیک و همچنین تورهای متنوع کلاب 670 VIP را دارید، بلکه می توانید بلیط های کنسرت هنرمندان مورد علاقه خود را نیز تهیه فرمایید. همکنون در club670.com شما می توانید با مراجعه به بخش تیکت بلیت کنسرت فرهاد بشارتی را که در 14 می در میلیون دلار تئاتر می باشد را با چند کلیک تهیه کرده و از اجرای خاص و پرطرفدار این هنرمند عزیز لذت ببرید. www.club670.com
ردیف کردن دندان‌ها در مدت 6 ماه با روش جدید اینویزیلاین بدون استفاده از سیم‌های فلزی $3,300. دکتر رامین پرتوی 818-774-2121-08.
همین یک شنبه به گزارش حراج استثنایی هزاران DVD و CD سریال‌ها و موسیقی‌های اصیل ایرانی در شهر تورنس که به طور مستقیم از تلویزیون پرژن بازار و رادیو 670 پخش خواهد شد توجه کنید. 310-734-4000.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو پنجشنبه 12 ماه می در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. روز سه‌شنبه 17 ماه می کنفرانس حال و آینده ایران، شرایط سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران و دگرگونی‌ها در جنبش ایران و آینده نزدیک و کمی دور ایران رو کنفرانسش رو آغاز خواهم کرد. سه‌شنبه 17 حال و آینده ایران. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و در اولمپیک کلکشن خواهد بود. همچنین شنبه 28 در مونترال کانادا هستم، دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر، دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من. و روز یک شنبه 29 ماه می در مونترال در تورنتو کانادا هستم و یک کنفرانس از ساعت 11 تا 8 شب 9 ساعت خواهم داشت، کودک درون با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. در مونترال دوستان میتونن از خانه ایران اطلاعات بیشتر بگیرن، محل برگزاری کانکورد یا یونیورسیتی است و در تورنتو از رادیو صدا ایران و محل برگزاری شرایتون هست. کارت‌های ورودی هم اکنون در اختیارتونه، میتونید اون رو از قبل تهیه بفرمایید. و بالاخره سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم، از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب از روسیه سن پیترزبورگ که از روز سه‌شنبه 19 جولای آغاز شده و تا پنجشنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با 1-818-708-0232. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر بنده به خط هستم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
دیگه بسید مسئله که مخواستم با شما در مطرح کنم، چون یک زیربنای مذهبی داره و من اصلا آدم مذهبی نیستم، قبلها بودم در نوجوانی، بعد الان اینطوری میتونم بگم خدمتتون.
فقط راجع به مذهب به خصوصی که صحبت نمی کنین که
اصلا اصلا حتی نمیگم چه مذهبی داشتم.
نه خواهش میکنم.
بعد الان من اون نحوهی که به دنیا نگاه میکنم، حتما شما و تمام شنوندگان ما، شما آقا به نام جان لنون رو میشناسن که ترانه خوند به نام امجد. من امجینیشن رو باور دارم. من یک دنیا رو، یک کشور رو قبول دارم، کره زمین، یک نژاد رو قبول دارم، نژاد انسان، و یک مذهب رو قبول دارم، احترام و عشق به هم دیگه. این دیدگاه من.
من یه نکته کوچولو عرض کنم، خواننده و هنرمند خوب و عزیزم آقای سیاوش قمیشی هم یه ترانه فوق العاده قشنگ دارم، فکر کنم که تصور کن هست اگر اشتباه نکنم، بی‌نظیر است و اتفاقا همین پیام رو به صورتی بسیار عمیق و سنگین با صدای خیلی متفاوت و استثنایی خودش ارائه میده. میفرمودید.
من این ترانه رو نشنیدم ولی اگر این
براتون جالبه. مثلا ویدیوش برای که واقعا تصاویری داره که دقیقاً سخنش درباره همه ظلم و زوری است که در جهان به دلایل مختلف حاکمه. میفرمودید.
سپاسگزار از راهنماییتون و من به ایشون هم افتخار میکنم. جناب دکتر، من دیشب مقاله‌ای خوندم در بی بی سی لندن که من زیاد باور ندادم اون فلسطینی رو، مرکز خبری رو، ولی راجع به این بود که در ایران سگ‌ها رو خیلی براشون مشکل گیری میکنن کسانی که سگ دارن و نمیذارن حتی اینا ببرن این حیوانا رو در خیابون و دردسر براشون ایجاد میکنن. من چون به طبیعت بی نهایت احترام دارم، به تمام موجودات هم احترام میذارم، نه تنها انسان، تمام موجودات. فقط من سه تا موجود در طبیعت تو خونه خودم میکشم، یکی مگس، یکی پشه، یکی سوسک، برای اینکه اینا ترانسفر میکنن میکروفو. ولی در خود زندگی خودمو با یک خرگوش 50-50 میبینم، حتی 49-51 نمیبینم، اینقدر احترام دارم. فقط اینجا بوده که شما با مسائل علمی بی نهایت وارد هستید و در از نظر کشورهای پیشرفته، حتی افرادی مثل فروید روی زندگی مورچه ها اومده بررسی کرده و مسائل انسان رو دریافته و چقدر حتی در ایران مردم از سگ ها برای نگهداری خونشون یا چشاق چیزشون حیواناتی که پرورش میدادن مثل گاو و گوسفند اینا برای نگهداری از اونا از پروتکشن این حیوانا استفاده میکردن. حالا اگر اینا سگ ها رو نجس میدونن و با علومی که در کشورهای پیشرفته هیچ وقت به این نتیجه نرسیدن که اینها نجس هستند، آیا این سوال فقط برای من پیش اومده نحوه چنین فکری، آن کتابی که اینو نوشته و اون کسی که اینو گفته دیدگاهش نجس نبوده؟
بعد ببینید، من فکر میکنم موضوع که میفرمایید البته درسته. ما به عنوان یه موجود طبیعی قرار است که نسبت به بقیه موجودات در طبیعت و خود طبیعت نگاهی دوستانه و ارتباطی در مسیر ساختن داشته باشیم و معلومه که هر نوع ویرانگری توش مسئله است. از جانب دیگه اینکه بر اساس زمینه‌های فرهنگی یا باورها و اعتقادات مذهبی در گذشته اصولاً هم عناصر رو و هم حیوانات رو به پاک و نجس تقسیم می‌کردن اساس تفکر دینی است. اصولاً اولین کسی که در این زمینه مطالعه عمیق و دقیق علمی می‌کنه امیل دورکایم هست، یکی از شاید بشه سه بزرگ یا به قول برخی سه خدای جامعه شناسی قرن 19، یعنی مارکس هست، کارل مارکس هست، ماکس وبر هست و امیل دورکایم هست. امیل دورکایم در دو جلد کتابی که درباره ادیان مینویسه در تعریف دین، کتابان من در کتابم، کتاب جامعه امروزم آوردم و به نظر من اون اولین قدم در تعریف دین به معنی یه ولی و اورینتیشن این است که اصولا خاصیت مسئله ادیان به دلیل ویژگی‌های انسان در تفکیک چیزها بوده به صورت سیاه و سفید، درست و غلط، خوب و بد، و یا عناصری رو به صورت پاک و عناصر دیگه‌ای رو به صورت نجس درآوردن. و بنابراین وقتی فرض کنید در یه نظام ذهنی ممکن سگ و خوک به عنوان دو تا فقط نشانه‌ای از نجاست یا دو حیوان نجس به حساب بیان و بعد حالا حیوانات دیگر رو ازش نتیجه گیری بکنن یا بخوان در تجزیه و تحلیل هایی که حالا بحثایی که میشه به گونه از اون استنتاج و یا استنباط بکنن که اون خودش داستان عجیب و غریب دیگری هست، خب در جامعه پیدا میشه و همیشه میشه گفت حتی خود شما هم الان به دلیل مطلبی که خودتون استدلال کردید که مثلا حامل میکروب هستن، این حیوانات رو بهشون برخورد تند و تیز دارید. خب اگر یک کسی هم درباره حیوانات دیگه نظری داشته باشه، نمیگم گفتگوی علمی هست یا نیست، نظری داشته باشه، میتونه بر مبنای اون به حساب خودش عمل کنه و اینجاست که یه مقدار گرفتاری پیدا میشه که شما به یه نکته‌ای در صحبتتون اشاره کردید. آیا این باورها اون زمانی که به واقعیات مرتبطه پایه و مایه واقعی و علمی دارن یا ندارن؟ اونجا یه سوال جدی مطرحه. پس بنابراین در این گونه موارد اولا میشه فهمید که چرا در جوامعی برخی از حیوانات فرض کنید که نجسند و برخی نه تنها طاهرن مقدسند. دلیل مقدس بودن گاو در هندوستان بیش از هر چیزی به خاطر این است که قحطی‌های اون منطقه که برخی از اوقات دهه‌ها طول می‌کشیده و همه موجودات رو از جمله انسان‌ها رو از بین می‌برده، با تقدس گاو و نگه داشتن گاو و استفاده از شیر گاو که در آغاز قرن 19 150 میلیون گاو فقط در هندوستان بوده و بعدن نوعی از گیاهان از جمله میوه‌ای مثل یه نوع خاصی از موز که در هندوستان وجود داره، ترکیب این دوتا حتی میشده میتوانسته موجب جلوگیری از مرگ باشه و آدم ها به خاطر اون زنده میمردن. یعنی اگر گاوها رو میکشتند مردم میمردند، در حالی که شیر گاوها اجازه میداد با اون موزی که بود این دوتا بتونن بسیاری که حداقل قوی تر یا سالم تر هستن زنده بمونن و نسل بعدی ادامه پیدا کنه. بنابراین تقدس گاو ریشه در یک واقعیت مرگ و زندگی مربوط به قحطی‌ها در اون منطقه از جهان داره. به همین جهت است که جوامع چنین است. حتی توتم و بحث‌های از این قبیل در همه این جوامع گذشته حیواناتی به عنوان حیواناتی که بهترن، برترن، مقدسن شناخته میشن و برخی از اوقات ارتباط اونها رو با ارتباط مردگان خودشون و ارواح در نظر میگرفتن. پس بنابراین اون موضوع برمیگرده به یک نگاه یک کمی علمی و یا تاریخی به موضوع که. اما مطلبی که شما اشاره فرمودید برای من از یه جهت دیگه مهمه. ببینید یکی از ترفندهایی که سیستم‌های حکومتی دارن مشغول کردن مردم هست با موضوعایی که برفرض که برنده یا بازنده بشن و یا گروهی ببرن یا ببازن، جز مشغول و سرگرم کردن مردم هدف دیگه‌ای نداره و اونا به هدفاشون رسیدن. یعنی این کار از نظر سیاسی به عنوان یکی از بهترین ابزارهای گرفتن وقت و نیرو و انرژی مردم و مثلا مشغول کردنشون به چیزهای دیگه است. حتی برخی از وقتی در آخر کار به ضررشون هم تموم میشه. یعنی از نظر من وقتی به تاکتیکایی که در سیستم‌های حکومتی از جمله حکومت ایران هست نگاه میکنم، برخی از وقت حیران و سرگردان میمونم که چرا افراد سیاسی ما یا کسانی که به هر حال به عنوان فعالان و یا گروه‌هایی هستند که در چارچوب رفتار سیاسی یا جنبش اجتماعی سیاسی حرکت میکنن خودشون گرفتار اون بازی ها میکنن. حتی برخی از اوقات چیزایی که خیلی از نظر انسانی میتونه توجه رو جلب کنه و ولی میتونه مردم رو مشغول بکنه. روزی که شما میدونید وقتی که میخوان حتی یه بچه ای رو گولش بزنن ممکنه یه آب نباتی بهش بدن تا بتونن فرض کنن که جواهری رو از دستش بگیرن و این دادن آب نبات خب برای ما میتونه جالب باشه، ولی از دست دادن اون جواهر مسئله است که باید بهش توجه کرد. واقعا کودکی یه مرواریدی رو به قرص نانی میده و این کاریست که باید متوجهش بود. من فکر کنم این حرفا و این نوع موضوعها فقط برای مشغول کردن مردم و درگیر کردن آدم هست و الا برفرض که این نظر درست باشه یا غلط، برفرض که این نظر از نظر حالا قوانین و مقررات ببره یا ببازه، شما در یه جامعه ای که مردمان با هزاران هزار مسئله اعتیاد و فحشا و فقر و گرسنگی و بیماری و بدبختی روبرو هستند، حالا یک مرتبه ماجرای فرض کنین سگ و گربه مطرح شدنش جای سوال داره. به همین جهت است که من در حالی که موضوع رو از دیدگاه شما یا هر کسی که میشنوه رو بهش توجه میکنم، ولی فکر میکنم خودتون رو گرفتار نگران موضوعی از این قبیل نکنید، برای اینکه برخی از اوقات در بعضی از جوامع همینقدر که کسی صداش در میاد و درست مانند سگ پاسدار نگهبان در حقیقت مراقب مواظب هشداری در میده، او رو بلافاصله از پا میاندازند در حالی که انسان هست، حالا دیگه ماجرای حیوانات قصه دیگری است. برای برخورد انسان با حیوان یه برخورد عجیب و غریبی است، یعنی از یک طرف اگر در جهت تولیدشون و یا مواظبت و مراقبت حرکت کنیم، بعدن تعدادشون مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره و طبیعت هم متاسفانه در این زمینه نسبت به حیوان بسیار بیرحم بوده و هست و انسان هم نتونسته رحم بیشتری نسبت به حیوانات بکنه، برای اینکه نگاه کنید به کشتاری که ما برای خوردن گوشت داریم انجام میدیم. به همین جهت است که درگیر شدن در این موضوع ها فقط میتونه وقت ها رو بگیره، انرژی ها رو بگیره. بگذارید ما به مسائل اصلی یا خود شما به مسائل اصلی و اساسی که بهش واقف هستید برسید و این گفتگوها رو هم رها کنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم و ناچار باید ازتون خدافظی کنم، ولی سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
سپاسگزارم از محبتی که کردید جناب دکتر. من میتونم فقط بگم خدمتتون با شنیدن یه موسیقی خیلی زیبا یا یک مطلب خیلی دلنشین و همچنین گفته های شما گاهی احساس مستی میکنه.
لطف و محبت
با گفتارتون من احساس واقعا مستی کردم. سپاسگزارم.
من قبل از خداحافظی فقط روز مادر رو به همه مادران همیشه مادر، همه وقت مادر که با مهربانی و دانایی با فرزندانشون رفتار کردن نمی کنن تبریک میگم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
با سلام، من دکتر حسین احمدی متخصص تغذیه همین یک شنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه کیمیای جوانی در مورد تأثیرات غذا روی سلولهای مغزی با شما صحبت میکنم. یک شنبه 8:30 صبح.
با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و ریجیسترد اینوستمنت ادوایزر در ایالت کالیفرنیا میباشم. من فکر میکنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده ای شده ایم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس های مجهز کلاب 670 وی آی پی تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس میبرند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط 69 دلار. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-39-76-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-39-76-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
یک خانواده را مجسم کنید. یک پدر، یک مادر و دو فرزند که گرسنه هستند و همسایه ها تقریبا به آنها غذا دادند و تقریبا داوطلب کمک به آنها شدند. تقریبا تصمیم گرفتند که اولین خوراک گرم را بعد از هفته ها به آنها برسانند. اما همه ما خوب می دانیم که برای کمک رسانی و بخشش تقریبا به حساب نمی آید. لطفا تقریبا کمک نکنی، بخشنده باشی. از صرف وقت، پول و مهربانی خود دریغ نکنی. ما با وجود اینکه ملت بخشندهی هستیم، بعضی اوقات تقریبا کمک می کنیم. در حالی که تقریبا کمک کردن همان کمک نکردن است. برای آموختن راه های یاری رساندن به افراد نیازمند از وبسایت don'talmostgive.org دیدن کنید. این پیام از طرف اد کانسل به شما تقدیم شد.